با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 40. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تسلی و آرامش، پیامی از جانب خدا، خلقت، مکاشفه خدا، تفکر و توجه، دعوت خدا. با فصل 40 به بخش بزرگ دیگری از کتاب اشعیا می رسیم که تا فصل پایانی در این کتاب ادامه دارد. تفاوتی آشکار و واضح میان بخش اول و آخرین بخش کتاب اشعیا قابل توجه است. اولین بخش کتاب مکاشفه خدای قادر مطلق بر تخت سلطنتش بود، در حالی که بخش آخر مکاشفه خدای نجات دهنده در جایگاه رنج و درد است. در فصل 6 تاج را دیدیم. در فصل 53 صلیب را خواهیم دید. موضوع بخش اول حکومت خداست و در این بخش فیض خدا را مشاهده خواهیم نمود. کلمات ابتدایی این فصل و همچنین این بخش تسلی دهنده است که در تمام این قسمت تعیین کننده می باشند. پیام خدا بیش از آنکه داوری و مجازات باشد، همانطوری که در قسمت اول دیدیم، بیشتر پیام تسلی بخش است. تغییر موضوع در اینجا باعث شده که بعضی از مفسران به اشتباه تصور کنند که دو نفر متفاوت با نام اشعیا وجود داشتند. چون موضوع این بخش کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر آنان احتمالاً دو نفر متفاوت این فصل‌ها را نوشتند. ولی واقعیت این است که تغییر موضوع در یک کتاب ضرورتاً نشانه تغییر نویسنده آن کتاب نمی باشد. پیام تغییر کرده است ولی پیام دهنده تغییر ننموده است. بسیاری از نویسندگان در مورد موضوعاتی کاملا متفاوت کتاب‌های مختلف نوشتند. به عنوان مثال مقاله‌ای در رابطه با مزمور 2 نوشتم که درباره داوری خدا می‌باشد و در یک مقاله دیگر در ارتباط با مزمور 22 در مورد موضوع نجات نوشتم که کاملا متفاوت با موضوع دیگر است. با اینکه این موضوعات متفاوت هستند ولی نویسنده یک نفر است. در این بخش خواهیم دید که رعد و برق ترسناک کوه سینا تبدیل به پیام پر از فیض و رحمتی می شود که از سوی خدا خواهد آمد. پیام تسلی بخش خدا. در اشعیا فصل 40 آیه 1 می خوانیم: خدای اسرائیل می فرماید تسلی دهنده، قوم مرا تسلی دهید. تمام وایها، فشارها و تهدیداتی که در بخش اول بود برداشته شدند، چون اکنون کسی هست که تمام آنها را برخورد حمل کند. کسی که در آینده هرچه اشعیا در مورد او گفته است را به انجام خواهد رسانید. او همان فردی است که بر طبق انجیل متی فصل 11 آیه 28 همه را دعوت می کند. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. خداوند عیسی مسیح همه بارها و فشارها را برداشته است. تسلی دهنده، قوم مرا تسلی دهید، نشانه از شور و اشتیاق خدا است و ضربان قلب او را نمایان می کند. خدای ما خدای همه تسلی ها است و می خواهد به قلب های انسان آرامش عطا کند. پولس نیز در نامه دوم قرنتیان فصل 1 آیه 3 الی 4 به همین نکته اشاره کرده است. چقدر باید خدا را شکر کنیم. خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. خدایی که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات ما را تسلی و قوت قلب می بخشد. بلی، او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. روح القدس تسلی دهنده نامیده شده است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 16 چنین گفت: و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. او امروز تسلی دهنده ما است. در اشعیا فصل 40 آیه 2 می‌خوانیم: اهالی اورشلیم را دلداری دهید و به آنان بگویید که روزهای سخت ایشان به سر آمده و گناهانشان بخشیده شده، زیرا من به اندازه گناهانشان آنها را تنبیه کردم. حد زده می شود زمانی که در اسرائیل خانه‌ای به رهن یا گرو گذاشته می شد، بایستی مدرک رسمی نوشته شده و آن را بر روی در خانه نصب می کردند، به طوری که همه ی همسایگان و دوستان آن خانواده مطلع می شدند که آن خانه به گرو گذاشته شده است. همچنین نسخه دیگری نیز بایستی در اختیار فردی قرار می گرفت که آن خانه را به گرو گرفته بود. وقتی بدهی آن خانه پرداخت می شد، نسخه دوم در کنار آن مدرک رسمی که بر روی در خانه نصب شده بود قرار می گرفت و بنابراین همه اطرافیان می توانستند ببینند که آن بدهی پرداخت شده و در نتیجه آن خانه دیگر در گرو یا رهن کسی نیست. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، معنای این قسمت از آیه که نوشته شده به آنان بگویید که روزهای سخت ایشان به سر آمده و گناهانشان بخشیده شده، زیرا من به اندازه گناهانشان آنها را تنبیه کرده ام، به این معنا است که مجازات گناهان ایشان پرداخت شده است. گناهان شهر اورشلیم توسط آن که در بیرون از دروازه‌های آن رنج و درد کشید پرداخت شد. این اتفاقی است که در مورد چگونگی رفتار خدا با قومش در عهد عتیق و با ما در زمان حاضر وجود دارد. در واقع همین نکته مسیحیت را از تمام مذاهب غیر یهودی و همچنین از شریعت موسی جدا می‌سازد. تفاوت اصلی در حقیقت در کلمه دلداری نهفته است. در مذهب غیر یهودی مردم قربانی را به حضور خدایان خیش می بردند تا آنان را آرام کرده و خشم و غضب آنان را فرو بنشانند. بسیاری از افراد فکر می کردند که منظور از دلداری یا دلجویی خدا در کتاب مقدس چنین است که آنان باید کاری انجام دهند. آنها مجبورند تلاش کنند تا خدا را آرام ساخته و خشم و غضب او را فرو نشانند، چون خدا از رفتار ایشان خشمگین است. در مذاهب غیر یهودی مردم همیشه چنین اعمالی را انجام می دادند، چون خدایان ایشان همیشه خشمگین هستند و رابطه با آنان سخت و دشوار می باشد. این خدایان به سرعت احساساتی شده و به شدت برخورد کرده، مهربان نبوده و رحم یا دلسوزی ندارند. واقعیت این است که گناه انسان را نسبت به خدا بیگانه ساخته و از او دور کرده، ولی خدا است که کاری انجام داده و امروز خدا است که دلجویی کرده و رحمت خود را نشان می‌دهد. اوست که کاری انجام داده است. من و شما نیازی به انجام کاری نداریم تا خشم و غضب خدا را فرو نشانیم. خدا دلداری و دلجویی کرده و او با ما آشتی و مصالحه نموده است. خدا هر آنچه که باید انجام میشد را انجام داده است. امروز از ما خواسته شده که با او آشتی کنیم، نه اینکه کاری انجام دهیم که خشم و غضب او را فرو نشانیم. خشم و غضب خدا فرو نشانده شده است به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داد. ما فقط نیاز داریم که آنچه عیسی مسیح انجام داد را قبول کنیم. پذیرش کار خداوند از طریق فداکاری عیسی مسیح باعث آشتی ما با خدا و ایجاد رابطه با او می شود. این پیام و کلامی تسلی بخش برای هر انسان گمشده‌ای می باشد و دنیای امروز به طور جدی به این پیام نجات بخش نیاز دارد. در اشعیا فصل 40 آیه 3 می خوانیم: صدایی می شنوم که می گوید راهی از وسط بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید، راه او را در صحرا صاف کنید. همه نویسندگان چهار انجیل یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا این آیه را نقل قول کردند که مربوط به یحیای تعمید دهنده می باشد. و چون چهار مرتبه در عهد جدید به این آیه اشاره شده اند، از نظر من نیز این آیه در ارتباط با یحیای تعمید دهنده است. در اشعیا فصل 40 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: دره ها را پر کنید، کوه ها و تپه ها را هموار سازید، راه های کج را راست و جاده های ناهموار را صاف کنید. آنگاه شکوه و جلال خداوند ظاهر خواهد شد و همه مردم آن را خواهند دید. خداوند این وعده را فرموده است. بار دیگر آن صدا می‌گوید: با صدای بلند بگو. پرسیدم: با صدای بلند چه بگویم؟ گفت: با صدای بلند بگو که انسان مثل گیاهی است که خشک شده از بین می رود و تمام زیبایی او همچون گلی است که پژمرده می شود. انجیل لوقا می گوید که این قسمت به یحیای تعمید دهنده اشاره می کند. اشعیا فصل 40 آیه 7 الی 8 ادامه می دهد: وقتی خدا می دمد، گیاه خشک و گل پژمرده می شود. بلی، انسان مانند گیاه از بین می رود. گیاه خشک می شود و گل پژمرده می گردد. اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می ماند. انسان با گیاه زمین مقایسه شده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می تواند تسلی و آرامش در یادآوری این موضوع باشد که ما انسان ها مانند گیاه هستیم. حتما در مزارع دیده اید که زمین پس از باران بهاری پر از گیاهان و گلهای زیبا می شود. چمن سبز زمین خشک را می پوشاند. ولی این مناظر زیبا مدتی طولانی باقی نخواهم ماند. پس از اینکه خورشید سوزان بر آنها تابید، کم کم خشک شده و از بین می روند. زندگی انسان نیز همین طور است و دوامی ندارد. شاید می گویید خب هیچ تسلی و آرامشی در این واقعیت نیست. بله هست. انسان ضعیف و ناتوان، شکننده و سست، ناپایدار و بی ثبات است. ولی کلام خدا قدرتمند، مطمئن و پایدار می باشد. کلام خدا برای ما همان پناهگاه و بنیاد محکمی است که می توان بر آن استوار و پایدار باشیم. کلام خدا شمشیر و سپر محافظ ماست. قلعه محکم و پناهگاه ما امنیت و نجات ما می باشد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 الی 25 چنین می‌خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سبایی تباه می‌شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. بلی، زندگی عادی ما از بین خواهد رفت، همان گونه که علف زرد و خشک شده از میان می رود. تمام عزت و افتخار ما همچون گلی است که پژمرده می شود و بر زمین می افتد. اما کلام خدا تا ابد پا بر جا می ماند. این کلام همان پیام نجات بخش انجیل است که به شما نیز بشارت داده شده است. فقط انجیل یعنی خبر خوش عیسی مسیح است که زندگی جاودانی به انسان می دهد که به طور طبیعی فقط موجودی فانی بر روی این زمین است. اکنون به پیامی عالی در آیه بعدی توجه کنید. در اشعیا فصل 40 آیه 9 می خوانیم: ای قاصد خوشخبر، از قله کوه اورشلیم را صدا کن، پیامت را با تمام قدرت اعلام کن و نترس. به شهر یهودا بگو خدای شما می آید. قاصد خوشخبر در اینجا همان مژده یا خبر خوش است. مژده یحیای تعمید دهنده این بود که به خداوند نگاه کنید. تا زمانی که عیسی مسیح را به عنوان خدایی که در جسم انسانی به میان انسانها آمد نبینید، واقعا خدای زنده و حقیقی را ندیده اید. شما باید به نزد خدا بیایید همانطوری که او هست. او را نه فقط در شخصیت انسانیش ببینید، بلکه به عنوان خدا امانوئیل، خدا با ماست. اگر او فقط یک انسان باشد نمی تواند ما را نجات دهد، اما او امانوئیل است، خدایی که با من است و نجات دهنده من می باشد. چقدر این حقیقت عالی و باشکوه است. در اشعیا فصل 40 آیه 10 می خوانیم: بلی، خداوند می آید تا با قدرت حکومت کند، پاداشش همراه او است و هر کس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد. اکنون اشعیا همانطوری که معمولاً چنین کرده، آمدن اولیه و بازگشت عیسی مسیح را در کنار یکدیگر بیان می کند. این آیه به آمدن دوباره و بازگشت مسیح نگاه می کند. در واقع انجیل شامل هر دو آمدن او، یعنی آمدن اولیه و آمدن ثانویه خداوند می باشد. ما اغلب فقط به یکی از آنها توجه کرده و تأکید خود را یا بر آمدن اولیه مسیح و یا بر بازگشت او می گذاریم. اما اجازه دهید به هر دو آمدن او توجه کنیم که در واقع تمام انجیل یا خبر خوش است. در اشعیا فصل 40 آیه 11 می خوانیم: او مانند شبان گله خود را خواهد چرانید، بره ها را در آغوش خواهد گرفت و میش ها را با ملایمت هدایت خواهد کرد. وقتی خداوند برای اولین مرتبه آمد، عنوان شبان را داشت. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 11 گفت: من شبان خوب و دلسوزم، شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. و همچنین در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 15 گفته است: من جان خود را در راه گوسفندان می دهم. مکاشفه خدا در خلقت. در آیه بعدی درباره عظمت خدا به عنوان خالق صحبت شده است. در اشعیا فصل 40 آیه 12 می خوانیم: آیا کسی غیر از خدا می تواند اقیانوس را در دست نگه دارد و یا آسمان را با وجب اندازه گیرد؟ آیا کسی غیر از او می تواند خاک زمین را در ترازو بریزد و یا کوه‌ها و تپه‌ها را با قپان وزن کند؟ چه کسی این کار را کرده است؟ خدای قادر متعال تمام این کارهای عظیم را انجام داده است. این آیه باعث می شود تا با تمام وجود سرود خوانده و اعلام کنیم که خداوندا چقدر تو عظیمی، تا ابد جلال بر تو باد. در اشعیا فصل 40 آیه 13 الی 15 می خوانیم: آیا کسی می تواند خداوند را پند دهد یا معلم و مشاور او باشد؟ آیا او تا به حال به دیگران محتاج بوده است که به او حکمت و دانش بیاموزند و راه راست را به او یاد دهند؟ به هیچ وجه. تمام مردم جهان در برابر او مثل قطره آبی در سطل و مانند غباری در ترازو ناچیز هستند. همه جزایر دنیا برای او گردی بیش نیست و او میتواند آنها را از جایشان تکان دهد. هیچ کس قابل مقایسه با خدا نیست و هیچ مشاوری وجود ندارد که خدا نیاز به دریافت پند و مشورت از او باشد. هیچ چیزی نیست که شما دیده باشید و خدا آن را ندیده باشد. او از همه چیز آگاه است. در اشعیا فصل 40 آیه 18 می‌خوانیم: چگونه می‌توان خدا را توصیف کرد؟ او را با چه چیز می‌توان مقایسه نمود؟ من و شما بسیار کم می‌دانیم. هر چه می‌دانیم آنچه است که او در کلامش برای ما آشکار ساخته و من فکر نمی‌کنم که او همه چیز را به ما گفته باشد. واقعیت این است که حتی آنچه به ما گفته است را نیز به خوبی درک نمی‌کنیم. اشعیا خدا را در مقابل بت‌ها قرار می‌دهد. شاید تا کنون تصاویری را از عیسی مسیح دیده باشید. برای من شخصاً هیچ یک از این تصاویر یا مجسمه‌های عیسی مسیح ارزشی ندارد. می‌دانم که با گفتن این سخنان به طور مردم پسندانه سخن نمی‌گویم. در بعضی کشورها مغازه‌ها انواع تصاویر و مجسمه‌های او را می‌فروشند و تجارت خوبی را با این کار انجام می‌دهند. اما دوست من، نیازی به تصاویر او نداریم. نویسنده‌ای به این نکته جالب اشاره کرده و نوشته است: انسان‌ها کشیدن تصاویر و ساختن مجسمه‌های عیسی را زمانی شروع کردند که حضور او را در قلب‌هایشان از دست دادند. و اکنون در آیه بعدی اشعیا به طور تمسخرآمیز به بت‌پرستی حمله می‌کند. در اشعیا فصل 40 آیه 19 الی 24 می‌خوانیم: آیا می‌توان او را با یک بت مقایسه کرد؟ بتی که بت‌ساز آن را ساخته و با طلا پوشانده و به گردنش زنجیر نقره‌ای انداخته است؟ فقیری که نمی‌تواند خدایی از طلا و نقره درست کند، درختی می‌یابد که چوبش با دوام باشد و آن را به دست صنعتگری ماهر می‌دهد تا برایش خدایی بسازد، خدایی که حتی قادر به حرکت نیست. آیا تا به حال ندانسته اید و نشنیده اید و کسی به شما نگفته که دنیا چگونه به وجود آمده است؟ خدا دنیا را آفریده است. همان خدایی که بر فراز کره زمین نشسته و مردم روی زمین در نظر او مانند مورچه هستند. او آسمانها را مثل پرده پهن می کند و از آنها خیمه‌ای برای سکونت خود می‌سازد. او رهبران بزرگ دنیا را ساقط می‌کند و از بین می‌برد. هنوز ریشه نزده خدا بر آنها می‌دمد و آنها پژمرده شده مثل کاه پراکنده می‌گردند. ثروتمندان خدایان را گران قیمت و بیش از حد آراسته می‌سازند. آنها خدای ثروتمندی دارند، اما افراد فقیر فقط می توانند بت بی ارزش و زشت بسازند. آنها از چوب و سنگ خدایان خیش را می آفرینند. چقدر بت پرستی مضحک و غیر طبیعی است. کاملا احمقانه است که خدا را با بت های کر و لال مقایسه کرد. چقدر مضحک است که حتی امروز نیز انسان هایی به اصطلاح مدرن و متمدن انواع بت‌ها و خدایان ساخته و پرداخته خیش را می‌سازند و عبادت می‌کنند. در اینجا در آیه 22 به طور واضح می‌بینیم که عهد عتیق تعلیم نمی‌دهد که زمین مسطح است، بلکه به کروی بودن زمین اشاره شده است. دانشمندان در قرون وسطا عقیده داشتند که زمین مسطح می‌باشد. آن دانشمندان در آن روزگار دقیقاً به آنچه کلام خدا گفته بود توجه نمی کردند. امروز نیز دانشمندان به حقایق کلام خدا و کتاب مقدس بی‌توجه می‌باشند. خدا بر فراز کره زمین بر تخت خیش نشسته است و انسان حتی با قوی ترین تلسکوپ های فضایی نخواهد توانست خدا را دیده و هرگز از طریق سفرهای فضایی خیش قادر نخواهد بود به حضور پرجلال او برسد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.